سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در نوامبر گذشته حدود 1200 پناهجوی افغان در پاکستان دستگیر شدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در گزارش تازه‌ای که دیروز منتشر شد اعلام کرد که این بیشترین تعداد بازداشت مهاجران افغان در سال جاری است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی پاکستان از شروع سال 2024 تا کنون بیش از 8500 افغان را بازداشت کردند. در سال 2023، زمانی که مقامات پاکستانی به طور ناگهانی روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را آغاز کردند، بیشتر از 30000 افغان را زندانی کردند. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 26000 نفر از آنها غیر قانونی، که از این میان بیش از 4300 تنشان پناهندگان افغان بودند که اسناد اقامت قانونی در این کشور را داشتند. سازمان حقوق بشری حالوش در ایران از اعدام دو شهروند افغان در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داده است. این سازمان حقوق بشری روز گذشته در بیانیه‌ای در سایت خود اعلام کرد که این افراد به جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. این خبرنامه نام این افراد را محمد شاه اچکزی و رحیم اچکزی، باشندگان ولایت فرا که 22 و 24 سال سن داشتند، گفته است. با گزارش این خبرنامه، محمد شاه و رحیم در سال 1401 در مشهد دستگیر و در محکمه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. حالوش حدود 10 روز پیش از تطبیق حکم اعدام 3 افغان دیگر در یزد خبر داده بود. این افراد هم به جرم کاروبار مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. نیروهای امنیتی ایران همسر نسرین ستوده، فعال برجسته حقوق بشر، را بازداشت کردند. مهراو خندان، دختر آنها، دیروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت که پدرش رضا خندان صبح در خانهش در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در این حال خانم ستوده بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که همسرش در سال 1397 در پیوند به یک قضیه بازداشت شده بود، اما وی افزود که آقای خندان در آن پرونده مورد عفو قرار گرفته بود. خانم ستوده این اقدام مقامات را غیر قانونی خواند. گزارش ها می گویند که نیروهای روسی به پوک روفسک، شهر استراتژیک در شرق اوکراین، نزدیک شدند. وبسایت آنلاین دیپ استیت که نقشه موقعیت سربازان را نشان می دهد، گزارش داده که نیروهای روسی روز پنجشنبه تنها 3 کیلومتر از حومه جنوبی این شهر فاصله داشتند. همزمان جنرال الکساندر سیریسکی، مقام ارشد نیروهای اوکراین، روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت که باید تصمیمات غیر متعارف برای تقویت نیروهای دفاعی اوکراین در میدان نبرد علیه متجاوزان روسی اتخاذ شود. از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که پنجشنبه گذشته برای دیدن سربازان در خط مقدم رفته بود، خواستار اعزام نیروهای کمکی به منطقه شد. روسیه در حال عملیات نظامی خود را تشدید کرده که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین افزایش یافته و طرف‌های درگیر می‌خواهند به این جنگ پایان دهند. و تیم ملی کرکت افغانستان با کمک 58 دوش درویش رسولی سلسله 3 مسابقه 20 اوره را با زیمبابوه مساوی کرد. تیم افغانستان نخست بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 6 بازیکن در 20 اوور 154 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم ملی زیمبابوه در اوور 18 در حالی که تنها 103 دوش به ثمر رسانده بود، تمامی بازیکنان خود را از دست داد. در میان بالران افغان، نوین الحق و راشد خان هر کدام 3 وکت و مجیب الرحمن 2 وکت گرفتند. سیومین و آخرین بازی 20 اوره افغانستان و زیمبابوه امروز ساعت 4 به وقت کابل برگزار می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. کنفرانس یک روزه برای زنان و دختران افغان روز جمعه در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد. وزیر خارجه اسپانیا در این کنفرانس پیشنهاد کرد که برای حل قضیه افغانستان باید این موضوع را در محکمه بین المللی پیگیری کرد. در این کنفرانس که شماری از زنان و دختران افغان و دیپلمات‌های غربی حضور داشتند، رینا میری نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان گفت که تلاش‌های آنان در 3.5 سال گذشته موثر نبوده، بلکه وضعیت بدتر شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از رویا موسوی.
وزیر خارجه اسپانیا میگوید قضیه افغانستان را با کشورهای دوست و حامی به محکمه بین المللی جزایی باید پیگیری کرد. خوزه مانوئل البارز در کنفرانس یک روزه که برای زنان افغانستان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دیروز برگزار شده بود گفت نقص حقوق زنان در افغانستان نقص حقوق بشر است. او ابراز امیدواری کرد که پیگیری موضوع افغانستان و محکمه بین المللی جزایی در زندگی زنان افغانستان روشنایی بیاورد.
اسپانیا به محکمه بین المللی جزایی باور دارد و اسپانیا یکی از کشورهای بنیانگذار این محکمه است. از اینکه ما به اساسات حقوق بشر باورمند هستیم، ما همیشه حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد. امیدواریم پیگیری این مسئله بتواند در آینده روشنایی را در زندگی زنان و دختران افغانستان به وجود بیاورد.
در 28 نوامبر چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو پرونده نقص حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند و در 12 قوس کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه گفت که به زودی در پیوند به این قضیه دستور بازداشت تعدادی از مقامهای طالبان را صادر خواهد کرد. کنفرانس مادرید در 4 گروه کاری چون حقوق بشر، انسجام زنان داخل و بیرون از افغانستان، آپارتاید جنسیتی و تسریع روند سیاسی در محور زنان به خاطر آینده افغانستان گفتگو کرد. نمایندگان زنان افغانستان در این کنفرانس از جامعه بین المللی خواستند که سازوکارهای حقوقی بین المللی از جمله محکمه بین المللی جزایی و محکمه بین المللی عدالت برای پیگرد قانونی رهبران طالبان به جرم جنایت علیه بشریت استفاده کند. فرح مصطفی، یک از اشتراک کنندگان این کنفرانس از مادرید، در صحبت با رادیو آزادی در مورد راهکارهایی که آنها چطور انسجام از زنان بسازند تا در مقابل طالبان همانند یک اپوزیسیون استادگی کنند صحبت کرد.
اول یک انسجام زنانه باید به وجود بیاید، به خاطر اینکه ما گروه‌های مختلف هستیم، پارچه پارچه هستیم، هر کس منم میکنه. قبلا در روند سیاسی افغانستان داخل بودن، اینا زنای متریز قبول ندارن، میگن اینا کم تجربه هستن. زن افغانستان کتی زنایی که در بیرون زندگی میکنن فرق میگذارن، در حالی که همگیش گردی یک حلقه به نام هویت زنانه باید جمع شون. مشکل اول همیست که انسجام و هماهنگی پیدا کنن روی کدام محور، روی محور هویت زنانه، و بعد از او تاثیرگذاریش همیست که وقتی که طبیعتا اقتدار سیاسی افغانستان در آینده یا برای فعلا خود چالش همی وجود داشت که با طالب مذاکره صورت بگیره یا نه. همی زنای متریز اعتراض کردیم که نه، با طالب هیچ کسی سرسازگاری نداره، با طالب نباید مذاکره صورت بگیره. در جلسه آلبانیا هم همین رقم ما اعتراض کرد.
پیش از این کنفرانس برای زنان افغان در شهر تیرانای آلبانیا در ماه سپتامبر امسال برگزار شده بود. در کنفرانس زنان در مادرید، زنان افغانستان، دیپلماتان خارجی و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده برای زنان و حقوق بشر افغانستان اشتراک کردند. رینا امیری پس از این کنفرانس در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که تلاش‌های ما در 3.5 سال گذشته نامؤثر بوده و وضعیت بدتر شده است. و زنان افغانستان خواست با وجود نظرهای متفاوت کنار هم بیستند و از یکدیگر حمایت کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
یک اطلاعیه نشر شد که واقعاً دردآور بود. یعنی جای تأسف بود. امید و آرزویی که مثلا دوباره سبز شده بود دوباره از بین رفت.
صدای یک تن از دختران یکی از انستیتوت های صحی شهر کابل رو شنیدید که به گفته وی محدودیت تازه تحصیلی و بسته شدن دروازه های نهادهای علوم طبی برایشان آخرین امید تحصیلی زنان و دختران را نیز از آنها گرفت. این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران و زنان چی پیامدهایی در پی دارد؟
کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم و نباشیم. شنونده های گرامی، قسمی که شما هم می دانید، حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنوف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون‌ها منع کردند که این محدودیت‌ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این زنان در رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها، آرایشگاه‌ها و سفر بدون محرم نیز منع شدند. و در یک اعلامیه چند قبل از سوی طالبان صدا و چهره زن نیز عورت دانسته شد. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای آنها داده شده بود که یگانه روزنه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند روز قبل برایشان بسته شد. که بنابر اظهارات شماری از زنان، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در افغانستان نمانده است. سریا یک تن از دختران است که در بخش قابلگی در یکی از نهادهای علوم طبی شهر کابل مصروف آموزش بود و با پریشانی و بغض در گلویش در مورد بسته شدن انستیتوت های صحی گفت:
متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. متاسف کننده است. وضعیت در افغانستان خیلی سخت روز به روز می تنگ قرار می گیرد و هر طریق شکنجه روحی روانی بر خانم ها وارد می شود.
و گفته تعدادی از زنان فعال افغان، کشوری که بالاترین نرخ مرگومیر مادران و کودکان را داراست و جایی که حضور دکتران و قابله های زن تنها خط نجات میان مرگ و زندگی زنان است، اینگونه محدودیت طالبان می تواند فاجعه بار باشد. خانم رضایی یکی از زنان افغان در این رابطه گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های انستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که شامل رشته های قابلگی، نرسنگی، لابراتوار، فارمسی و استوماتولوژی یا دندان است که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژن یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن